أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله صل علی محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 110 از شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در حکمت 28 از نهج البلاغه مولا بودیم. دو جلسه درباره حکمت 28 مطالبی رو تقدیم کردیم. تتمه بحث رو در این جلسه تقدیم میکنیم که از این حکمت 28 بگذریم و به حکمت بعدی منتقل شویم. حکمت 28 عنوانی که براش قرار داده بودیم که استحضار دارید عبارت بود از راهکارهای پیشگیری از آسیبها در مسیر رشد و کمال. انسانی که در مسیر رشد و کمال به سوی قله کمالات حرکت می کند، کوهپیمایی به سوی قله که می رود، این شخص ورزشکار حتما در این مسیر آسیب‌هایی ممکن است وجود داشته باشد که او را تهدید کند. بایستی در مسیر رسیدن به قله راهکارهایی رو برنامه ریزی کند، شناسایی کند، برای اینکه از آسیبها پیشگیری شود. آسیبها در مسیر کمال و رشد او مانع اساسی ایجاد نکند. یکی از اون راهکارها درباره آسیبهای پیش رو در مسیر رشد و کمال رابطه زاهدانه با دنیاست، نه رابطه عاشقانه. گفتیم که دنیا همانطور که ظرفیست برای حرکت کردن و ذخیره کردن برای آخرت، همانطور اگر درست به دنیا نگاه نشود یک محل آسیبی است و یک نوع خطری برای انسان میتواند باشد. بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر، یک دریایی است که هم در و مروارید دارد و هم این که در این دنیا ممکن است افرادی جانشون رو هم از دست بدهند. این دنیا اگر بخواهیم پیشگیری کنیم از آسیب‌های او، در کلام مولا این است که باید رابطه زاهدانه با او داشته باشیم، نه رابطه عاشقانه. رابطه عاشقانه جاییست که انسان نخواهد از او جدا شود. عشق به معشوق برای ماندن اندل معشوق است. عشق به خدا برای اینکه انسان کنار خدا بماند، از او جدا نشود. اما دنیا چون نه خودش ماندنی است و نه شایستگی دارد که انسان کنار دنیا بماند، رابطه عاشقانه با دنیا ممنوع است، آسیبزاست، خطر آفرینه. اما رابطه زاهدانه که با بی‌رغبتی همراه باشد، از این آسیبها پیشگیری میکند. کلمه مولا رو یک بار مورد ملاحظه قرار بدیم. امیر مؤمنان فرمود و قال علیه السلام، مطابق نقل سید روی، امیر مؤمنان فرمود افضل الزهد اخفاء الزهد، برترین و بافضیلت ترین زهد آن زهدی است که مخفی باشد. مخفی ساختن زهد است، زهد مخفی است، زهدی که یک چهره نامتعارفی از انسان ایجاد نکند، چهره عادی زندگی باشه اما بی رغبتی به دنیا در زندگی انسان باشد. خب پس هم زهد فضیلته، هم برترین این فضیلت پنهان سازی این زهد است. خب یه مقدار مباحث رو در دو جلسه گذشته گفتیم، توضیح اجمالیش رو بیان کردیم، هم توضیح اجمالی رو بیان کردیم و هم مفهوم شناسی واژگانش رو گفتیم و هم مصادر و منابع این حکمت رو بیان کردیم. برخی از پیام‌ها و نکاتی که در شرح این کلام میشد بیان بشود بیان شد، اما بخشی هم باقی مانده است که در حد درکمون تو این جلسه بهش میپردازیم. خب لأحد ان یسأل، ممکن است کسی سؤالی کنه، بپرسد که چرا بر مخفی نمودن زهد تأکید شده. خب زهد بی‌رغبتیه به دنیاست، اما چرا آشکار نباشد؟ حکمت مخفی بودنش چیست؟ حالا حکمت‌های گوناگونی میتواند داشته باشد، اما جناب ابن میثم بحرانی در شرح بر نهج البلاغه این چنین بیان میکند که یه تعبیری داره، تعبیرشو میخوانم، نکته ای رو برداشت میکنیم که ایشان برداشت کرده و ما هم یاد میگیریم. فرمود از زهد منه ظاهران و منه خفی. زهد دو قسم است، یکی زهد ظاهر و آشکار داریم، یکی هم زهد پنهان. اون زهد پنهان خفی و هو زهد الحقیقی المنتفع به، اون زهدی که ازش بهره برده می شود، انتفاع رسونده می شود، نفع رسونده می شه و انتفاع ازش برده می شود، اون زهد پنهانه، اون زهد مثمر، زهدی که ثمر می دهد. تنها یک ظاهری نیست که هیچ باطنی نداشته باشه، بلکه درخت مثمر است، بهره می دهد، میوه می دهد، نفع می رسونه، هر کسی کنارش بیاد از او استفاده می کنه، اون زهد مخفی است. بعد اشاره میکند ایشان میفهمد کما قال صلی الله علیه و آله و سلم. جناب ابن میثم میفرماین که همانطور که پیامبر فرمود ان الله عز و جل لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم لكن ينظر الى قلوبكم. فرمود خدا به صورت چهره شما فقط نگاه نمی کند، به اعمال شما منظور ظاهر اعمال شما نگاه نمی کند، بلکه اون ملاک اصلی که پایه قضاوت و پایه رشد و کماله اون قلب انسانه. باید ببینیم این ظاهر انسان و این اعمال انسان بر پایه نیت خالص قرار داده شده یا نیت ریایی قرار داده شده است. زهد هم بی رغبتی به دنیاست، بی رغبتی، رغبت و بی رغبتی ریشش قلب آدمی است. رغبت تمایل است، بی رغبتی بی میلی است. لذا چه میل داشتن چه میل نداشتن پایگاه اصلیش قلب آدمی است. به همین خاطرم فرمودن القلب و امام البدن، قلب امام بدن انسانه، به خاطر این که یه سرش این است که امام اون سیاستهای کلی رو تنظیم میکند، راهبری میکنه، قلب هم راهبری میکند. قلب امام بدن هست. چرا؟ چون همه میولات بشریه، همه تمایلات انسانی در قلب انسان شکل میگیره اول، بعد مغز انسان فرمان صادر میکند به متابعت از این تمایلات انسانی. فرمود ملاک قلب است. اینجا تأمل داشته باشید، مقصود نیست که ظاهر و عمل هیچ قیمتی ندارد، اما ملاک اصلی اون نیته. و الا این که دل انسان پاک باشد و هر کار خطایی میخواد بکنه، این از این روایت استفاده نمیشه، نسبت به این داده نشود. این که فرمود اون نگاه اصلی، پایی اصلی قلب است. فلذلک کان افضل. اون زهد مخفی که بی رغبتی در دل باشد این افضله. والمراد از زهد الخفی، اون مرادی که میگه به قلب شما نگاه میکنه، میخواد بگه اون زهد مخفی است، اون بی رغبتیه در قلب. فمود فعضاف صفت الی الموصوف و قدمها، گفت افضل الزهد اخفاء الزهد، با فضیلت ترین زهد مخفی کردن زهده. اینجا صفت رو به موصوف اضافه کرد و مقدم کرد، این دلیل بر اهمیتش، لأنها اهم. این یه جهت. خب باز سؤال اول تکرار کنیم، چرا زهد بر مخفی بودنش تأکید شده؟ فرمود لأن ولأن الزهد الظاهر یکاد لا ينفك عن رياء و سمع فكان مفضولا. فرمود زهد ظاهری، اون چه ظاهر می شود، جدا و منفک از ریا نخواهد بود، ظاهر سازی نخواهد بود، در معرض ریا قرار داره. لذا اگر مخفی باشد از ریا در امانه. ریا یک آسیب، یک خطر است. پس تأکید بنابر مطلبی که جناب ابن میثم فرمودن، عرض کنم محضرتون که اون علت و حکمت مخفی ساختن زهد، یک حکمتش در امان ماندن از ریا و ظاهر سازی است که ریا شرک خفی است و خطر سنگینی دارد. شبیه همین عبارت رو ابن عبدالحدید هم در شرح بر نهج البلاغه امیر مؤمنان دارد، فمود انما کان کذلک لان الجهر بالعباده والزهاده والاعلان بذلک قل ان يسلم من مخالطه الرياء. این خیلی کمه که آدم ظاهر سازی بکند، علنی بکنه، اما از ریا در امان باشه. خلاصه مرد میدان میخواد که تو میدان انسان در یک فضایی باشه، کارش هم ظاهری باشد، دیگران دورش جمع بشن، اما این انسان به ریا مبتلا نشود. خب بنابراین اون چه که جناب ابن میثم اینجا میخواد بیان کند که در این عبارتش هم بود، یک نکته مهم است. فرمود از زهد و منه ظاهر و خفی. زهد بخشیش ظاهره بخشیش پنهانه، زهد ظاهری زهد پنهانی، اما فرمود زهد پنهانی از زهد الحقیقی المنتفع به. اون زهد حقیقی و واقعی زهد پنهانی است. این بیان بیانگر این مطلبه، میخواد بگه اصلا زهد ظاهری فلیس به زهدن حقیقیین. زهدی که ظاهر بشود، آدم برای خودش یک نمادی درست کنه، یه چهره زاهدانهی درست کنه، این در حقیقت سبب جلب توجهه. این اصلا دنیاست، این رغبت به دنیاست، این زهد حقیقی نیست. زهد حقیقی اونه که بی رغبتی کامل باشد. در ظاهر به زهد گفته می شود، اما باطنش این باطن زهد نیست. با زهد حقیقی اون زهدیست که بی رغبتی از دنیا هست. زندگی، باز تأکید می کنم، جلسه قبلم گفتیم زاهد زندگی غیر متعارف نباید داشته باشه تا نماد پیدا کنه. زاهد با زاهد باشد، بی رغبت به دنیا، اما اگه زندگی حالت روش غیر متعارف و غیر معمول تو جامعه داشته باشه، این خودش دنیا طلبیه. چرا؟ چون به چشم میاد، چون بعضی از افراد کارایی میکنن که معروف بشن، اون وقت کارایی میکنن، همش کارای خوب نیست، گاهی کارای بدم انجام میدن، گاهی کار خوب هم ظاهر سازیش سبب میشود که این خودش عین شهرته. لذا لباس زاهدان پوشان پوشیدن و لباس جنده پوشیدن و از کنم که دنیا رو ترک کردن و یه گوشه نشستن و ارتباط با جامعه نگرفتن، این خودش سبب شهرت اصلا، خود سبب شهرت هست، این خودش دنیا طلبی است. پس حرف ابن میثم حرف دقیقی است، حرف درستی است که اینجا اون ظاهر غیر طبیعی میشه جلوه سازی از زهد. اگر از زهد یه جلوهی ساختیم در جامعه، این خودش میشود عین دنیا طلبی. خب البته اینجا یک نقطه مهمی هم وجود دارد. اینجا از کنم محضر شما لفتتون یه التفاتی باید داشته باشیم، و اون التفات این است که امام علی علیه السلام در این کلام به دنبال معرفی یک قاعده اجتماعی است، یک قانون اجتماعی داره معرفی میکند. شما مستحضرید در قوانین اجتماعی استثناءات فراوانی دارد. یک قانون اجتماعی که وضع میکنن، یک به یک میان استثناء میزنن، گاهی از اوقات استثنای کثیر هم لازم میاد که در طبیعت استثنای اکثر مستهجنه، اما در قوانین اجتماعی گاری استثنای اکثر لازم میاد و مستهجن نیست. در قوانین اجتماعی عرفی گاهی اینطور میشه. لذا استثناء از قواعد اجتماعی لا یضر به قانون اجتماعی، به قانون اجتماعی ضرر نمیرسوند. لذا این نیست که هیچ کس در هیچ کجا در هیچ زمانی نباید زهد رو علنی کند. بله ظاهر غیر متعارف نباید داشته باشه، اما گاهی از زهد ممکنه در برخی از موارد یه شخصیتی است، یه جایگاه بزرگی است. خب مثل امیر مؤمنان مثلا، زهد امیر مؤمنان نه اینکه امیر مؤمنین ظاهر غیر متعارف داشت، نه، مثل بقیه زندگی میکرد،
اما زهد علی قابل برداشت بود، قابل فهم بود. ممکن یه عده‌ای بفهمن، اونایی که آشنا هستن با رفتار زاهدانه بفهمن این آقا زاهد است، یا لازم باشه در برخی جاها علنی کردن، نشون دادن اونچه در مرآ و منظر است نشون بدن. اینا جو در قواعد استثنایی است. مثلا اگر حالا امروز بخوایم مثال بزنیم، اگر در جامعه از کنم محضر شما که یک شخصیت عالمی حاکمی در جامعه بخواد در زندگی یک وسیله از کنم محضر شما نقلیه غیر متعارفی داشته باشه، خب این خلاف زهده. اما اگر یه وسیله متواضع معمول در جامعه داشته باشه سوار بشه، میفهمن خیلی ها که این آقا به خاطر زهدش سوار این ماشین شده. اما اینجا شاید اشکالی نداشته باشه. باید مسئله روشنتر مثال بزنیم. مثلا الان خب در تلویزیون نشون میده، در اونایی که مشرف میشن میبینن زمان امام فرش حسینی یه جماران زیلو بود، در زمان مقام معظم رهبری امروز هم فرش حسینی زیلوست. خب این هر که نگاه کنه میگه این نشانه زهده، اما برخی از این نشانه ها باید علنی بشود. پس استثناءات رفتار مقام معظم رهبری رفتار غیر متعارفی نیست، اما تو این دستگاه باید یک نشانه هایی از ساده زیستی، نشانه هایی از زهد، بی‌رغبتی به دنیا وجود داشته باشد. تعبیری که آیت الله جوادی آملی حفیظه الله تعالی درباره مقام معظم رهبری داشتن، فهمودن کسی که، و درباره امام فهمودن کسی که، این تعبیرش از درباره امام شبیه درباره مقام معظم رهبری دارن، که فرمودن این که کسی که تمام دنیا در اختیارش هست میتواند بهره بجوید، اما به زیلوی حسینی جماران قانع شد، این نشان اینه که دنیا رو طلاقی داده که لا رجعت لیفی، دیگه رجعتی در اون طلاق وجود ندارد. خب این لذا استثناء بردار هست. لذا اگر ما بخوایم مثال بزنیم، تأمل کنید ببینید این نکتهش، من روش اصرار دارم، روی این مطلب که اصرار داریم بگیم زهد نباید نشانش رفتار غیر متعارف در جامعه باشه. رفتار باید رفتار معمولی باشد، جلوه سازی نباید بشه. ممکنه که کسی به ذهنش بیاد بگه آقا امیر مؤمنان نشست کفششو وصله زد، کفششو وصله زد اینجا. آیا وصله زدن کفش رفتار غیر متعارف نیست در زهد؟ میگیم در اون زمان رفتار غیر متعارف نبود. در اون زمان وصله زدن کفش رفتار غیر متعارف نبود، اما از یک حاکم جامعه القا یک درس می شده. بله مردم کفششون وصله می زدن، اینجور نبوده که هیچ کس کفششو وصله نزنه، اینطور نبوده، زیادم بوده، اما از یک حاکم این انتظار کمتر می رفت که شخصی در زمان حکومت باشه اما بیاد بنشینه. امیر مؤمنان خواست بگه در مقام حکومت هم آدم رفتارهای زاهدانه و بی‌رغبتی داشته باشد، یعنی در مقام حاکمیت رفتارهای متعارف معمولی جامعه را داشت. لذا هم زهد بود هم غیر متعارف نبود. جلسه گذاشتم گفتم این نبود که امیر مؤمنان بیاد توی جلسه مهمانی بنشینه، همه دارن مثلا اصطلاح امروزی ما مرغ پلو میخورن، مولا نان خوش بیاره سر زانوش بشکنه و بخوره. این چنین نبوده که این در مرآ و منظر همه، بله خوراک مولا این چنین بوده، وقتی در نخلستان بوده، در خانه بوده، در جای دیگه، نمیخواست جایی نمیرفت، در اون محافل حضور پیدا نمیکرد، اما در مرآ و منظر مردم یه رفتارهای غیر متعارفی ایجاد بکنیم، حداقلش اینه که یه امر معمولی نبوده و در زهد هم از کنه محضرشان پسندیده نیست. لذا در روایات هم همین را اشاره کردن، در روایات هم فهمودن گفتن که رفتارهای غیر متعارف تو زهدتون نداشته باشید. مثلا در مشکات الانوار نقل شده، جای دیگه هم نقل کردن، این که فرمود از پیامبر اسلام فرمودن لیس الزهد فی الدنیا لبس الخشن و اکل الجشب لیکن الزهد فی الدنیا قصر العمل. فرمودن این نیست که انسان این لباس خشنی لباس پارهی ببوشد خوراک غیر متعارفی داشته باشه، بلکه زهد اونه که آرزوهای دنیایی رو کوتاه کنی. هر جا هستی هی نگو ای کاش ما هم یک مثلا قصر مجلل، همه دوم رفتن همه دنیا رو گرفتن ما به جایی نرسیدیم. نه، این آرزوها رو کم کن. حتما نبودن یه قبای کهنه ببوشه که یقش در رفته دستش در رفته از کنم محضرش. نه، این اگر انسان بتواند اینا نشانه زود نتوان در اسراف هم نیست حتی توی موضوعات. یه روایتی سابقا دیدم که کسی اومد سوال کرد، یکی از ائمه معصومین شادمان باقر یادم نیست حالا، سوال کرد گفت انلی عشره تو اقمسه، من 10 تا پیرن دارم، آیا این اسرافه؟ 10 تا پیرن دارم تو کمد منزلم آویزون کردم یکی یکی میبوشم، این اسرافه؟ حالا مطابق شأن خودش، البته او مطابق شأن خودش، هر کسی باید یک شأنی داره دیگه. اونجا امام فرمود نه، اسراف اونجایی که لباس کارت و لباس زندگیت رو یکی باشه. اون لباس نوعی که خریدی همونو تو کار ببوشی، دو روزی کنه کنه بندازی کنار، این میشه لباس، میشه اسراف. اما اگر انسان چیز داشته باشه به موقع استفاده بکند، اینو فهمیدن اسراف نیست. خب زهدم همینطوره. حالا نکته دیگری که وقت ما هم در حال سفری شدن است بیان کنیم، این که زهد مراتبی دارد، مثل سایر صفات و مسائل اخلاقی دارای مراتبی است. برای اینکه هنوز توی فضای 22 بهمن هستیم، یادی از امام کرده باشیم، حق امام رو ادا کنیم در اون اندازه‌ای که میتوانیم، من از کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل از امام درباره مراتب زهد اونجا که میاد عبارتی داره، من یه خورده سریع بخونم عبارتشو یا خلاصش رو بیان بکنم. این که امام در شرح حدیث میفرماید که زهد هم مثل سایر صفات نفسانیه و مقامات انسانیه مراتب و درجاتی داره، که حالا میگهشون میگه در این مقداری که در این اوراق میگنجد بیان میکنم. یک، میگه زهد عامه، زهد عمومی. یه زهد عمومی است همه مردم دارن. اون زهد عمومی چیه؟ میگه بعضی ها مردم از دنیا روی برمیگردونن، عبارت هست از اعراض از دنیا برای رسیدن به نعیم آخرت. میگه دنیا رو ول کنیم که آخرت دست ما باشد، دنیا رو رها میکنه. میگه امام فرمود این در حقیقت یه کسبه، میگه این یه تجارته، میگه دنیا رو میدم آخرت رو بگیرم. امیر امام راحل میفهمد این یک مرتبه ضعیفه از زهده، زهد عمومی است، دنیا رو میدهد تا به نعیم آخرت برسه. تعبیرش اینه که امام فهمد در حقیقت کسبی است این درجه که از روی ایمان به بعض منازل آخرت پیدا شده. چون مؤمنم به آخرت، دنیا رهاش میکنم، و صاحب این مقام در اسارت شهوت دیگه، میگه لکن به حکم عقل شهوات زایله حقیره را ترک میکنه، خواستهای دنیایی ترک میکند. برای چی؟ برای رسیدن به لذات باقیه و شریفه آخرت. این یک کسبیست، درجه اول، درجه نازل از زهده. بعد امام تعبیرش اینه فهمود پس این ترک شهوت برای شهوته، میگه این شهوت دنیایی ترک میکنه برای شهوت آخرتی، یکی رها میکنیم برای رسیدن به دیگری. خب این درجه فهمودن مثل اینی که آدم برای خوف از عقاب از حلال خدا ترک میکند، از حرام خدا هم میگذرد. بعد اشاره میکنه خود امام که در عیون اخبار رضا روایت شده که شیخ صدوق روایت کرده به سندش از امام صادق انه سئله. بعد امام میفهمد اینی که آدم از دنیا رو برمیگردونه برای رسیدن به آخرت، امام میفهمد اینو مسامحتن بهش زهد میگن، درجه اول مسامحتن با اندک تسامحی بهش زهد میگن، زهد حقیقی این نیست. بعد میگه تو روایاتم که بیان شده همین نوع از زهد، که آدم از حلال دنیا رها میکنه برای اینکه به آخرت برسه. خوف از حسابش، امام صادق فرمود انو سئله ان زاهد فی دنیا، سوالش زاهد در دنیا کیه؟ قال الذی یترک حلالها مخافت حسابه. حلال دنیا کنار میذاریم، میگه ما طاقت حساب پس دادن نداریم، از حلال خدا کنار میگذاره و ترک میکنه. و یترک حرامها مخافت عقابه، حرامش ترک میکنه برای اینکه ترس از عقاب داره. این حدیثه، تأمل کنید. امام فرمود اینی که دنیا را رها میکند برای آخرت، فرمود این اصلا مسامحتن زهده، این زهده حقیقی نیست. خب بگیم آقای امام راحل، شما که میگید زهد نیست، روایت گفته زهده، سؤل انا زاهد، از زاهد سؤال شد، گفت زاهد اونه که یخاف و یترک حلالها مخافت حسابه، یترک حرامها مخافت عقابه. اینو چه میفرمایید؟ خود امام پاسخ میده، میفرماید این مربوط به این نکته مهم میشود. در روایات، در فهم و تمعنی روایات یه نکته وجود دارد، اون نکته که ائمه معصومین یه وقت یه قاعده کلی گفتن برای همه برای ابد، یه وقت جواب سوال یک نفر رو دادن به اندازه فهم او گفتن، به قدر درک او گفتن. گاهی میبینیم یک سوال از امام شده، امام دو تا جواب داده، برای این سوال یه جور، برای اون سوال دیگه یه جور. نمونش مثلا اینه، یه کسی اومده سوال کرد از شفاعت انبیا، سوال از امام صادق به نظرم باشه، دو تا روایت صحیحه هم هست، از امام سوال کرد آقا انبیا که شفاعت میکنن جسمشون سالم میمونه با جسم شفاعت میکنن؟ یه جا امام فهمود بله جسمشون سالم میمونه، یه جا دیگه اومد سوال کرد آقا با جسمشون، فهمود نیاز به جسم نیست، امام پیغمبر با روح شفاعت میکنه، خدا شفاعت رو بر روح قرار داده. سوال کردن، این یه خاطره ای هم از برای من که بیش از از کنم محضر شما 30 سال 35 سال پیش، یک کنگره بود در مدرسه آیت الله عظمای گلپایگانی در قم، و از کنم اونجا درباره مسائل قرآنی و علوم قرآنی اینها بود، ما هم یه طلبه بودیم اونجا، حضور پیدا کرده بودیم، به مناسبتی دعوت شده بودیم، مرحوم آیت الله معرفت شیخون الاستاد ایشون هم در اونجا بودن، تو یکی از کمیسیون ها که آقای معرفت حضور داشت، ما هم در اونجا بودیم منظرشون. همین نکته اونجا مطرح شد، همین نکته مطرح شد که این دو تا روایت هر دو درسته، یک این یکی اون، چطور باید حل کرد؟ قبل از اینکه استاد جواب بده نظر خواستن، نکته اونجا بنده به ذهن اومد، استادم تایید کرد، من یاد گرفتم، این بود که عرض کردم آقا ممکنه امام به حسب فهم هر کسی پاسخ داده باشد. معلوم آجالا معرفت هم تایید فهم بودن، فهم بودن این موارد که اگه هر دوی صحیحه یک مصداق یه توجیه شنین است. اینجا معلوم امام میفهمان که اینجا برای هر کسی به مناسبتش، به مناسبت فهم و قدر فهم او اینو معنا کرده و پاسخ داده است. لذا اینه که زهد به او گفته، او اهل اون مراتب فهم مراتب زهد نبوده که بگیم زهد حقیقی کجاست، او همین ظاهرش رو میفهمیده. امام هم به همین ظاهر پاسخ داده، تعبیر امام این است که لکن بیانات آن سروران دین و مربیان نفوس به حسب اختلاف ادراکات مختلف است، به قدر درک افراد مختلفه، یعنی برای هر کس به فراخور مقام و مرتبهش مرتبه ای از مراتب مقامات انسانیت رو بیان می فرمودن و عارف به مقامات نفس و اسلوب کلمات اهل الله برای کشف مرادات آنها این نکته رو باید در نظر داشته باشد، تا جمع بین شتات کلمات اولیا و انبیا علیهم السلام در این ابواب بشود، بشه روایات مختلف رو جمع کرد. یکی از توجیهاتش این بود. این زهد عام است، همه عمومی. زهد خاصه بخش دوم، زهد خاصه است فهمود اونایی که از این لذات حیوانی و نفسانی دنیا هم جدا می شون. برای چی؟ برای لذتهای روحانی آخرت. از لذتهای دنیایی می گذره برای لذتهای آخرتی، نه در ترس از حساب و سختی حساب و ترس از عقاب، برای میگه این لذت اینجا رو، این شهوت حاضره رو رها کنم، برای اون از کنم که معنویت و لذت روحانی که در اونجا. امام میفهمان که این بخش دومه، اما باز تعبیر امام این است، فهمد بلکه این ترک شهوت و لذت است برای شهوت و لذت دیگر. اینم یک نوع زهد مسامه، یه ذره بالاتر از مرحله اول است. اما بخش سوم فهمد زهد اخص خواسته، مرحله سوم یه زهد ویژه اندر ویژه است. اونجا فهمودن اینه که انسان از اعراض از لذات روحانی و ترک مشتهیات عقلانی برای رسیدن به مشاهده جمال جمیل الهی، همه چیز رو رها میکنه تا به خود خدا برسد. این مرتبه بالای زهده. میگه همه چیز رو در دنیا، از ظواهر دنیا، از حلال دنیا، از لذتهای معنوی دنیا، همه چیز لذتهای حالا نفسانی دنیا، همه چیز رها میکند برای رسیدن به خدا. آخرش با اون توضیحات میفرماد، میفرماد که زهد حقیقی عبارت است از ترک غیر خدا برای خدا. تعبیر زیبایی است از امام، فهمود ترک غیر خدا برای خدا، همه چیز رو برای خدا رها میکند، برای اینکه در درگاه خدا باشد، خدا راضی باشه. حالا با این بیان خیلی از حرفا رو میشه معنا کرد. اینه که فهمودن در مسجد جامع، نشستن مؤمن در مسجد جامع بهتر از تا نشستن در بهشت. برای مؤمن این چنینه، مؤمن میگه تو مسجد جامع نشستن تو بهشت بنشستن بهتره. چرا؟ میگه به خاطر این که در مسجد جامع نشستن خدا راضی است از من که بندگی او رو میکنم، در بهشت من راضی میشم که به نعمت خدا رسیدم، رضایت خدا مهمتر است. این همون اوجشه. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، فقط برای خدا. همه چیز رو، سه شب اطعام و غذا رو داد گرسنه، اما فقط برای خدا، هیچی طلب نکرد. اون پیراهن حضرت صدیقه طاهره که در شب عروسی، حالا به هر نحویش درست باشه، به فقیر دادن، این باز همین مصداقه. ترک دنیا، ترک غیر خدا برای خدا. خدا رحمت کند امام راحل رو، که حالا بعد توضیحات مفصل دیگری دارد. من وقتم تمام شد، اما حرف تو این قسمت مونده. دو سه تا سرفصل میگم و عرضم رو تمام میکنم. یک، این که خب وقتی زهد مراتبی دارد، همه مراتبش هم شامل این اخفاء زهد میشود؟ همه مراتب مخفی کردنش پسندیده است؟ مسلمان همینه، کلمه امام مطلق است، شامل همه چیز می شود. در نکته دیگر، سرفصل دیگر، این که اینجا عرض کنم محضر شما که امام فرمود سه تا زهد داریم: زهد عام، زهد خاص، زهد اخص خاص. برترینش اون زهد اخص، دون همه رو غیر خدا برای خدا ترکش کنی. اما این فرمودن افضله، اما در کلام مولا فهمود اخفاء و زهد افضل و زهده. اینا چطوره؟ آیا این قسم چهارم است یا نه قسم دیگری است؟ پاسخ این است که اولا افضلیت نسبی است، به حسب هر چیزی افضلیت نسبی است، هر مرتبه خودش افضلش اخفائشه. این یک. ثانیا مراتب زهد، هر مرتبه مایه ارتقای انسان میشه برای رسیدن مرتبه بالاتر. اگه مرتبه اول رو انسان اخفا کرد، زمینه رسیدن مرتبه دوم فراهم میشود. این هم از خودم. نکته دیگر، سرفصل دیگر که میشه بهش پرداخت و پاسخ داد این است: خب آقا، زهد یک مقام از مقامات انسانی است، یه صفت از صفات اخلاقی است. آیا زهد برای ماندن در زهده؟ زهد هدف است؟ ما رسیدیم به زهد، زاهد شدیم، بگیم خیلی خوب، اینجا دیگه کفایت میکند، ما زاهد بمانیم، دیگه نیازی به چیز دیگه نداریم. آیا این است؟ یا زهد هم همانند سایر امور پلیست، معبریست، برای عبور است؟ آنچه می شود پاسخ داد این است که زهد برای ماندن نیست، کما اینکه عبادت هم برای ماندن نیست. همه اینا برای اینکه انسان به مقام معنوی الهی برسد، به مقام قرب الهی برسه. عبادت برای اونه. حتی هرچی از کنم ازش، محبت اهل بیت هم برای اینکه ما رو به خدا مقرب کنه. ما به سبب اینها به خدا مقرب میشویم، به سبب حضرات معصومین. میخوایم قرب الهی رو فقط در کنار امام حسین داشته باشیم، قرب الهی رو در کنار صدیق طاهره داشته باشیم. ولی اینها اهداف نیست، اهداف میانی هم نیست، اینا همه پل است برای رسیدن به اون حقیقت. لذا میبینید در روایت امیر مؤمنان فرمود در کتاب کافی است، فرمود که ان من اعون الاخلاق علی الدین از زهد فی الدنیا، کمکیارترین اخلاق برای دینداری انسان زهد در دنیاست. دینت میخواد کامل بشه، بهترین کمکش پس زهد یک کمکیار انسانه برای رفتن، عامل حرکت نه عامل ماندن. باز حالا در به همین چندین روایت تو این مجموعه هستش، فرمود امام صادق حرام علی قلوبکم ان تعرف حلاوه الایمان حتی تصدف الدنیا، باید به شیرینی ایمان برسی. اما راهش یکیش زهد بودن، زاهد بودن است. زهد برای ماندن، زهد برای رسیدن به شیرینی ایمان است. دوباره فرمودن بر این که بله اگر بخوای دلت آماده آخرت بشه، زهد را کارش است. اگر بخوای حکمت بر زبانت بر دلت بروید، رویش حکمت، راهش زهده. این هر کدوم سرفصلی است. بخوای محبوبیت اجتماعی پیدا کنی، مودت مردم، مردم دوستت بدارن، راهش زهده. خدا رحمت کند، امام مقام معظم رهبری یکی از اسرار محبوبیت اینا همین رفتارهای زاهدانشون هست، بی‌رغبتی به دنیا. زهد در حوزه اجتماعی آستانه تحمل رو بالا میبره در سختی ها. روایت فرمون من زهد هانت علیه المحن، سختی ها جامعه میخواد بردبار باشد، آفات اجتماعی اخلاقی انسان سالم میمونه، امنیت دینی بر انسان میاد، نفس انسان آزاد میشود، رضایت خدا پیدا میکنه. اینا همه اینا در روایات دلیل بر این است که زهد جای ماندگاری نیست. خلاصه مولا علیه السلام ما رو هدایت میکند با این کلام قصار به این که افضل الزهد اخفاء الزهد. در مسیر کمال بخوایم آسیبه ها رو پیشگیری کنیم، یکیش زهد است، بالاترین نوع پیشگیری هم زهد پنهان سازی شده است. خدا انشاءالله ما رو با معارف اسلامی آشنا بفرماید، ما رو آشنایی با معارف اسلامی با قرائت اهل بیت آشناتر بفرماید. خدا ما توفیق التزام به معارف و احکام اسلام، توفیق التزام و عنایت بفرماید. خدا سایه با برکت مقام معظم رهبری رو بر سر امت اسلام مستدام بدارد. خدا توفیق بندگی خودش رو به همه ما عنایت بفرماید. خدا این سالگرد انقلاب اسلامی، 44مین سال، وارد 45مین سال شدیم، خدا استمرار اقتدار و عظمت انقلاب اسلامی رو به ملت ایران، به ملت دنیا ارزانی بفرماید. تعجیل در ظهور مولایمون صاحبمون بقیت الله العظم بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.